الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اموری در این فصل اول مطرح هست که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها رو دارن بیان میکنن. یکی از این امور تبیین مسائل فلسفه بود که فلسفه درباره چه سلسله از اموری بحث میکنن. فرمودن بگه چون موضوع فلسفه موجود است نه وجود، الموجود به ما و موجود موضوع فلسفه است، همونطوری که سایر علوم از عوارض ذاتی موضوعشون بحث می شود، در فلسفه هم از عوارض ذاتی الموجود المطلق بحث می شود. منتها این بزرگان گرچه اصل مسئله را از منطقیین بیاد دارند که هر علمی موضوع می خواهد و درباره عوارض ذاتی موضوع علم در اون علم سخن به میان میاد، ولی نه در فلسفه موفق شدن عوارض ذاتی موجود را درست تحلیل کنند، نه در سایر علوم موفق شدن بدانند که عوارض ذاتی موضوع علم چیست. لذا در دو مقام متحیرند. مقام اول راجع به تبیین محمولات فلسفه است، مقام دوم راجع به تحلیل و تبیین محمولات سایر علوم است که یک قسمت مهم این بحث تقریر شد ولی عبارت ها مونده. صاحب مواقف میگوید به این که ما در این کتاب دو رشته بحث داریم. یک رشته مخصوص به واجب یا جوهر یا عرض است، لذا از هر کدام این از اینها در باب مخصوص خود سخن به میون میاد. یک سلسله بحث ها هم مخصوص به یکی از اقسام سگانه نیست، بلکه جامع همه این هاست، در هر سه قسم هست. لذا بحث واجب را از بحث جوهر و از بحث عرض جدا کردن و امور عام را به یک موقف خاص اختصاص دادن که در اون موقف از امور عام بحث می شود. و امور عام یعنی چیزی که مخصوص به هیچ قسم از این اقسام سگانه نیست. مرحوم صدر متعلهین بیانات این گونه از اهل کلام را ذکر می کنن. می فرمان به این که ممکن است چیزی مخصوص به یکی از اقسام سگانه باشد معزالک از امور عامه به شمار بیاید، و ممکن است چیزی مخصوص به یکی از اینها نباشد و از امور عامه به حساب نیاید. تنها معیار اینکه این شیء از امور عامه است و در فلسفه از او بحث می شود همون معیاری است که درباره سایر علوم است. درباره سایر علوم گفته شد که موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی اون موضوع اون شی بحث می شود. منتها تمام غفلت این آیون این است که اینها عرض ذاتی را درست تحلیل نکردن که عرض ذاتی چیست، چه در مقام اول چه در مقام ثانی که اینها متحیرن. منشأ تحیر اینها این است که عرض ذاتی را درست تحلیل نکردن. حالا اون چه که اصل مطلب تقریر شد و عبارت ها مونده، اون عبارت ها را بخوانیم تا برسیم به مقام ثانی از بس. جلد یکم صفحه 29. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که در پایان صفحه 28 فرمودن به این که فتعمل فی ذالک وغزل عجب من قوم نزترب کلامهم فی تفسیر الامور العامه التي يبحث عنها في احدى الفلسفتين الالهيتين. امور عامه بخشی از اونها در فلسفه الهی یعنی امور عامه و بخشی هم در فلسفه الهیات بمعنى الاخص بحث می شود. چون قبلا هم ملاحظه فرمودید که الهیات بمعنى الاخص یه علم جدایی نیست، بلکه فصلی از فلسفه کلی است. چون بحث این است که الموجود اما واجب و اما ممکن، بحث درباره ممکن و احکام ممکن و اقسام امکان جزء فلسفه است، بحث درباره وجوب و واجب و اقسام و احکام واجب هم جزء فلسفه است و هر دو هم جزء امور عام است. منتها بحث درباره واجب را هم برای اهمیت مسئله، هم برای اینکه یه سلسله مبادی علمی میخواد، اون را جداگانه در آخر هر کتاب بحث میکردن. وگرنه بحث درباره واجب فصلی از فصول همین فلسفه اولوست. میفرمان به این که اینها متحیر شدن امور عامی که در یکی از دو فلسفه مورد بحث قرار میگرد چیست. این یک تحیر، بل تحیر و فی موضوعات سایر العلوم، اینم تحیر دوم. در هر دو جای اینو متحیر شدن و منشأ هر دو تحیر هم یک چیز است. اگر اینها درست تحلیل میکردن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، منظور از عرض ذاتی چیست، نه در تبیین محمولات فلسفه الهی خلط میکردن نه در تبیین محمولات سایر علوم. مطلب دیگر آن است که تحیر ثانی اونها مثل تحیر اول به محمولات علوم برمیگردد نه به موضوعات علوم. اونا در موضوعات سایر علوم اشتباه نکردن، در محمولات سایر علوم اشتباه کردن، برای اینکه اونها عرض ذاتی را درست تشخیص ندادن، نه اینکه در موضوعات سایر علوم اشتباه کرده باشن. بل تحیر و فی موضوعات سایر علوم کما یسی از هر لک فانه فسر الامور العامه را، به سه تفسیر که این عبارت ها قبلا خونده شد. منتها در عبارت اولا که فرمودن تارتن به ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض، دو تا اشکال وارد است که مرحوم آخوند به یکی پرداخت، هم اشکال که جامع نیست هم اشکال که مانع نیست. ایشون اشکال نقض را که عدم مانعیت باشد ذکر کردن، اشکال عدم جامعیت را ذکر نکردن. فرمودن فنتغزه به دخول الکم المتصل العارض للجوهر والعرض که رو خوندیم، این اشکال عدم مانعیت رو ذکر کردن اما اشکال عدم جامعیت رو ذکر نکردن. برای اینکه اگر امور آمان است که مخصوصی به یکی از اینها نباشد، خب اون که مخصوصی یکی از اینهاست اون از بحث خارج می شود، در حالی که بعد احکام مربوط به واجب تعالی جزء مسائل فلسفه است. منتها خود قاضی از تو مواقف و همچنین شارحش اینا امتنای ندارن از این حرف. اونا میگن ما چهار قسم بحث داریم، سه قسمش مختص است، مختصات واجب را علاهده، مختصات جوهر را علاهده، مختصات عرض را علاهده بحث میکنیم، اون سلسله مسائلی که لا یختص به قسم من هذه الاقسام علاهده بحث میکنیم. لذا موقف ثانی یعنی صفحه 81 این شرح مواقف چاپ استانبول این چه این است، الموقف الثانی در همین زمینه است. خب اینها رو خوندیم، رسیدیم به وعترز گویا به تارتن، به این تارتن دفعه بسی خیلی و تارتن یعنی فسر و امور عامه را، تارتن به ما یشمل الموجودات او اکثرها. گفتن امور عامه چیزی است که یا شامل همه موجودات بشود یا شامل اکثر موجودات. مثلا الوجود مسابق لشیئه، الوجود مسابق للوحده، الوجود بسیطون، اینها شامل همه موجودات بشود. الموجود اما مجرد و اما مادی، الموجود اما واجب و ممکن، اینها شامل اکثر خواهد بود. به ما یشمر الموجودات او اکثرها، نه اما این جامع بودن، اون با صفت سلب شروع شد، این با صفت اثبات بیان میکند. لذا تعریف عدم جامعیت، این تعریف را به عدم جامعیت نقض میکنند. میفرماین فیخرج منه الوجوب الذاتی والوحدت الحقیقیه والعلیت المطلقه و امثالها مما یختص بالواجب. اونگاه کلیه مسائلی که مربوط به الهیات به معنا الاخص است از فلسفه خارج خواهد شد، جز مسائل فلسفی نیست. چرا؟ زیرا در الهیات به معنا الاخص از اموری بحث می شود که نشامل همه موجودات خواهد بود، نشامل اکثر موجودات. این تعریف اشکالش این است که جامع افراد نیست. وجوب ذاتی مال واجب است، وحدت حقیقی مال ذات واجب است که لا شریک له، علیت مطلق مال واجب است که خالق کل شیء است. موجودات دیگر وجوب دارند اما بالغیر است، وحدت دارند اما وحدت ذلی است، علیت دارند ولی علیت محدود است، علیت مطلق نیست. علم نامحدود، علم ذاتی، قدرت ذاتی، امثال ذلک، اینا مخصوص به واجب است، در حالی که در فلسفه از همه اینها بحث می شود. پس این دو تعریف که این هم تام نیست، منتها اولی دو تا اشکال داشت، دومی یک اشکال دارد. اشکال اول این بود که جامع افراد و مانع اغیار نیست. اشکال دوم این است که مانع جامع افراد نیست. و تارتن این تعریف سوم، به ما یشمل الموجودات اما علی الاطلاق او علی سبیل التقابل، یعنی امور آمان است که یا خودش به تنهایی شامل همه موجودات بشود یا او و مقابلش شامل همه موجودات بشوند. مثلا اون وحدت که وحدت و مسابقتون لشیعه لوجود یا اشیعیت و مسابقتون لشیعه وجود، اینها شامل همه خواهد بود. اما علیت این به تنهایی شامل همه نمی شود. ای گفتیم اشیع اما علتون و اما معلول، یا اما واجبون و اما ممکن، اما مجردون و اما مادی، اما قدیمون و اما حادث، این گونه از امور گرچه به تنهایی شامل همه موجودات نمی شوند اما همه اینها با مقابلشون شامل همه موجودات خواهد شد. یعنی گرچه وجوب شامل نمی شود اما وجوب با مقابلش که امکان باشد شامل خواهد شد. گرچه تجرد شامل همه نمی شود اما تجرد با مقابلش که مادی باشد شامل می شود، چون هر موجودی یا مجرد است یا مادی. بما یش به تارتن بما یش مر الموجودات اما علی الاطلاق یا به تنهایی او علی سبیل تقابل، علی سبیل تقابل انچه به ان یکون هوه و ما یقابله، او و مقابلش دوتایی با هم شاملن للموجودات. و چون دیدن به این که احوال مخصوص به هر کدام از واجب و ممکن، واجب و جوهر و عرض، احوال مخصوص به هر کدام که پذیرفتن این احوال خاصه جزء مسائل فلسفی نیست، این احوال خاصه با مقابلشون شامل همه می شود، لذا آمدن یه قید علمی رو اضافه کردن. مثلا ما هیچ موجودی نداریم که از دو طرف نقیض بیرون باشد. اشیء اما اسود او لا اسود، اشیاء ما هارون اولا هار. حرارت به تنهایی شامل همه موجودات نخواهد شد اما حرارت و مقابل حرارت شامل همه خواهد شد. این از واجب تا ممکن هر چیزی یا گرم است یا گرم نیست، منتها لا هار به نحو سلب مطلق نه به نحو عدم ملکه. هر چیزی یا اسود است یا اسود نیست، نه لا اسود است. پس شی و هر کدام از این احوال خاصه و مقابلشون شامل همه موجودات خواهد شد. چون دیدن این محضور در پیش هست، قهرن تارد اغیار نخواهد بود. برای این ترد غیر یک قیدی ذکر کردن، گفتن به این که امور آمان است که یا به تنهایی شامل همه بشوند یا خودش و مقابلش شامل همه بشوند، به این شرط که به دو طرف تقابل غرض علمی تعلق بگیرد. اسود و لا اسود گرچه شامل همه می شوند اما لا اسود موضوع مسئله نیست، غرض علمی به تعلق نمی گیرد. اون لا اسودی که موضوع مسئله است و غرض علمی تعلق می گیرد، اون عدم ملکه است، اون که با مقابل شامل همه نمی شوند. اون لا اسودی که شامل همه می شوند غرض علمی ندارد. بأن یکون هوه و ما یقابله شاملن لهایر الموجودات. و چون دیدن این تعریف مانع اغیار نیست، برای طرد غیر این قید ذکر کردن، همون بل شموله الاحوال المختصته، این احوال مختصیه به کل واحد از این سه قسم را، جو واجب جوهر عرض، برای اینکه اینها خارج بشوند زید قیدون آخر یه قید دیگر زائد شد که مانع اغیار باشد، و اون قید دیگر این است که ان یتعلق به کل من المتقابلین غرضون علمیون. مرحوم محقق دوانی رو این تعریف یک نقدی دارد و اعترض علیه بعض و اجلت المتأخرین. مرحوم محقق دوانی است اونطوری که در صفحه 14 شوارق آمده که ایشون فرمایند شما که میگویید امور عامه چیزی است که خودش با مقابل همه را شامل بشود، منظور از مقابل چیست؟ به انه این اورید بالمقابله ما ینحصر فی التضاد و التضایف و السلب و الایجاب و العدم و المرکه. اگر منظورتون تقابل مصطلح هست که مصطلح که منحصر بر این اقسام چهارگانه است، اگر منظورتون تقابل معروف است یعنی سلب و ایجاب و عدم و ملکه و تضاد و تضایف، گرچه در فلسفه از وجوب و امکان بحث می شود، از تجرد و مادیت، از حدوث و قدم بحث می شود، اما هیچ کدام از اینها با یکدیگر تقابل مصطلح را ندارند. یعنی وجوب و امکان هیچ کدام از اقسام چهارگانه تقابل را ندارند، تجرد و مادیت هیچ کدام از اقسام چهارگانه تقابل را ندارند. اگر منظورتون تقابل معهود است که منحصر در چهارتاست، فل امکان و الوجوب که در فلسفه از اونها بحث می شود و اینها مقابله هم هستن، اونها لیسا من هذا القبیل تقابل مصطلح رو ندارن، نه تضاد دارن نه تضایف، نه عدم ملکه دارن نه تضاد نه سلب و ایجاب. چرا؟ از مقابل و کل منها منهما به هذا المعنا، اگرچه اون که منظورتون مقابل معهود باشد، اینا مقابل معهود دارن ولی در فلسفه از اون مقابل معهود بحث نمی شود، یعنی وجوب مقابلش لا وجوب است، در فلسفه از لا وجوب بحث نمی شود، از امکان بحث می شود. مقابل مصطلح امکان لا امکان است، در فلسفه از لا امکان بحث نمی شود، از وجوب بحث می شود. اون چه که در فلسفه بحث می شود از وجوب است و امکان که اینا مقابل هم نیستن. اون چه که مقابل این هاست در فلسفه از اینا بحث نمی شود، برای اینکه شما هم پیشبینی کردید باید غرض علمی داشته باشد، از مقابل حقیقی اینها چون غرض علمی ندارن بحث نمی شود. فل امکان و الوجوب لیسا من هذا القبیل، از مقابل و کل من هما به هذا المعنا، یعنی مقابل امکان و وجوب تقابل به این معنای معهود، مقابل امکان مقابل وجوب لا وجوب است نه امکان، مقابل امکان لا امکان است نه وجوب. برای امکان سه تا مقابل هست، یا لا امکان گفته می شود، یا اگر منظورتون امکان خاص است ضرورت و طرفین مقابل امکان خاص است، یا اگر منظورتون از این امکان عام است حل به ضرورت موافق مقابل امکان است، چون امکان عام یعنی سلب ضرورت طرف مخالف، مقابل او سلب ضرورت طرف موافق است. اگر گفتن به اینکه زیدون قائمون بالامکان العام، یعنی سلب امکان برای قیام برای زید ضروری نیست، همیشه امکان عام ناظر به سلب ضرورت از طرف مخالف حکم است، مقابل امکان عام سلب ضرورت از طرف موافق است. بنابراین امکان سه تا مقابل دارد، یکی لا امکان است، یکی سلب و ضرورتین است، یکی سلب و ضرورت طرف موافق است. اگر منظورتون امکان عام باشد مقابل و سلب ضرورت طرف موافق است، اگر منظورتون امکان خاص باشد مقابل و سلب و ضرورتین است. اگر چونچه تبیین نکنید بگوید امکان لا امکان مقابل اوست به هر تقدیری که بگویید، اما نه از لا امکان بحث می شود، نه از سلب و ضرورتین بحث می شود، نه از سلب و ضرورت طرف موافق بحث می شود. اینها مقابل حقیقی امکان هم بر معنی که تفسیر می شود ولی در فلسفه جا ندارند. از مقابل و کل منهما، یعنی مقابل کل واحد از امکان و وجوب، و هاذ المعنا یعنی تقابل به معنای معهود، از مقابل و کل منهما که به هاذ المعنا متعلق است به مقابل، تقابل به این معنا یعنی تقابل معهود، مثل لا وجوب که مقابل وجوب است، مثل لا امکان یا ضرورت طرفین یا سلب ضرورت طرف موافق که این هر سه مقابل امکان است، اینها لا یتعلق بهی غرضون علمی، چنین که شما توجه دادید لز در فلسفه هم از اینها بحث نمی شود. پس اگر منظورتون از این مقابل مقابل مصطلح باشد، این اشکال وارد است. و این اریدی به این مقابله مطلق المباینت و المنافات، اگر چون که منظور تقابل مصطلح نیست، مقابل اوست یعنی منافی با اوست، مختلف با اوست، گرچه تنافی ذاتی داشته باشد، اگر این است، این تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ برای اینکه شما گفتید امور سه قسم است: واجب، جوهر، عرض. بعد گفتید که در فلسفه بحث می شود از چیزی که یا به تنهایی شامل همه بشود، یا او و مقابلش شامل همه بشود، در صورتی که غرض علمی تعلق بگیرد. احوال مخصوص به واجب که شما اون را جز امور عام نمی دانید، احوال مخصوص به جوهر، احوال مخصوص به عرض، کل واحدی از این امور مقابل دیگری هن. مقابل معنی مطلق المنافی، و به نسبت به کل واحد این هم اهداف علمی تعلق دارد. نشانش نه که در علوم از اینا بحث می شود. پس اینا باید وجود امور عامه باشند. چرا؟ شما گفتید امور عامه عبارت از چیزی است که یا به تنهایی فراگیر باشد، یا او و مقابلش دوتایی فراگیر باشند، به این شرطی که اثر علمی داشته باشند. اینجا احوال مخصوص به هر کدام از این سه قسم یاد شده، احوال مخصوص یعنی مخصوص واجب، مخصوص جوهر، مخصوص عرض، احوال مخصوص به هر کدام با مقابلشون که مقابل یعنی مطلق منافی است، اینها چون با مقابل فراگیرن و نسبت به هم غرض علمی تعلق میگیرد، نشانش این است که در علوم از اینها بحث میکنید. پس باید تعریف شما شامل این قسم هم باشد، در حالی که شما هم نمیپذیرید. این نقض به عدم تاردیت است در حقیقت. و این اورید به این مقابله مطلق المباینت و المنافات، فل احوال المختصتو به کل واحد من الثلاثه. ثلاثه همون است که در همین صفحه 29 سطر اول آمده است، سطر اول همین این آمده که هیل واجبو والجوهرو والعرز. فل احوال المختصتو به کل واحد من الثلاثه مال احوال المختصت بالآخرین که مقابل این است، تشمل جمیع الموجودات را. گفتید که او و مقابلش فراگیر باشد، اینها هست. گفتید که غرض علمی داشته باشد، اینها غرض علمی دارن، برای اینکه احوال مختص به واجب اثر علمی دارد، لذا در واجب شناسی بحث می شود. احوال مختص به جوهر هدف علمی دارد، لذا در احکام جوهر بحث می شود، و هکذا. فل احوال المختصتو به کل واحد من الثلاثه مال احوال المختصتی بالآخرین تشمل جمیع الموجودات را، این قید اول را دارد، و یتعلق به جمیع هل غرض العلمی فی انها من المقاصد العلمیه، این غرض دوم را دارد، باید جز امور عامه باشد، در حالی که نیست. پس این تعریف شما مانع اغیار نیست. در مقابل این اعتراضات یک سلسله تکلفاتی را تحمل کردن تا این اشکال ها را رفع کنند. ثم مرتکب و همین متحیرین فی رفع الاشکالات تمهلات شدیدتن، با یک تکلف و تمهل و حیله و مکری خواستن از این مشکل بره. یکی از اون تمهلات این است که منها ان الامور العامه هی المشتقات و ما فی حکمها. امور عامه که در فلسفه بحث می شود ذوات نیستن، مشتقاتن. یعنی منظور از مشتق هم یا خودش حقیقتا مشتق باشد یا در حکم مشتق، یا واجب یا وجوب، یا ممکن یا امکان، یا مثلا علت که در حکم مشتق است، یا حادث یا حدوث، یا قدیم یا قدم، یا مجرد یا تجرد و امثال ذالک. ما فی حکم مشتقات هم به همین است. خلاصه ذوات محل بحث نیست، اما توضیح ندادن بالاخره این امور عامه حالا گفتیم مشتق بود فراگیر باشد یا نه. و منها از اون تمحلات ان المراده شمولها مع مقابل واحد یتعلق به طرفین غرض علمیون. میگوین ما همین تعریف سوم را قبول داریم، منتها نقض محقق دوانی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم امور آمان است که یا به تنهایی فراگیر باشد همه موجودات شامل بشود، یا او و یک مقابل، او و یک مقابل دوتایی با هم در صورتی که غرض علمی داشته باشند فراگیر باشند. این نقضی که شما کردید یک مقابل نیست، بیش از یک مقابل است. یعنی ام امور را با سه قسم تقسیم کردیم: واجب، جوهر، عرض. احوال مختص به واجب با احوال مختص به جوهر این دوتایی غرض علمی دارند ولی فراگیر نسبت به همه موجودات نیستند. ولی احوال مختص به واجب به علاوه احوال مختص به جوهر به علاوه احوال مختص به عرض، این ستایی گرچه غرض علمی دارند، گرچه این جمع فراگیرند، ولی از دوتا بیشترند. ما گفتیم یک شی یا به تنهایی یا با یک مقابل، نه با چند مقابل. و منها ان المراده شمول این امور است جمیع موجودات را مع مقابل واحد، با یک مقابل نه با چند مقابل، که یتعلق به طرفین غرض علمیون. و این اموری که شما نقض کردید یکی از این دو قدر ندارد. و تلکل اموری که شما نقض کردید اما امور متکثرتون، در صورتی که عدم ملکه باشد سلب ایجاب نباشد، یعنی احوال مختص به واجب به علاوه احوال مختص به جوهر به علاوه احوال مختص به عرض، اینها با این سه امر فراگیرن، همه را شامل می شوند اما از یک مقابل می گذرد. یا نه، اگر که اون چه دو تا مقابل باشن، نصف مقابل، اونگاه باید یکی نقیض دیگری باشد، مثل اسود و لا اسود، مثل واجب و لا واجب. این واجب و لا واجب گرچه فراگیرن اما به لا واجب غرض علمی تعلق نمیگیرد. اسود و لا اسود گرچه فراگیرن اما به لا اسود غرض علمی تعلق نمیگیرد. پس احد المحذورین هست و تلک الاموری که شما نقض کردید احد المحذورین را دارد. اما امور متکثرتون و اما امور که غیر متعلقتن غیر متعلقین به طرفیها و اما غیر متعلقین به طرفیها غرضون علمیون. غرض علمی به هر دو طرف تعلق نمی گیرد. مثلا که قبول الخرق و الالتیام و عدم قبولهما به معنی سر لا به معنی عدم الملکه. یکی از مسائلی که در طبیعیات مطرح بود این بود که جسم یا سماعیست یا عنصری. بعد میگفتن جسم عنصری قابل خرق و التیام هست، یعنی میشود یک جسم را سنگ را و امثال ذالک نمیشود جدا کرد بعد متصل کرد، بنابر اون توهمی که داشتند که حرکت مستدیر برای اینا ذاتی است. گرچه اقدمی ظاهرا اینجوری فکر نمیکردن ولی قدما مبتلا شدن، اون اقدمی اینجوری فکر نمیکردن. خب میگوین یکی از احکامی که مربوط به طبیعیات است مسئله خرق و التیام است. این خرق و التیام از عوارض جسم است. مقابل خرق و التیام اگر معنی عدم الخرق و التیام باشد، گرچه خرق و التیام و عدم خرق التیام، عدم خرق التیام که سلب این هاست شامل همه موجودات خواهد شد، برای اینکه هر شیء یا یقبل الخرق و التیام اولا، چون خالی از نقیزن که نیست. اما رو این لا یقبل غرض علمی این تعلق نمیگیره. پس قابل و لا قابل، یا یقبل یا لا یقبل. این لا یقبل که نقیض یقبل است، دوتایی فراگیر همه هستند، ولی غرض علمی به لا یقبل تعلق نمیگیرد. اگر منظورتون قبول و عدم ملکه باشد، نسبت به عدم ملکه غرض علمی تعلق میگیرد. اما مقابل قبول عدم ملکه باشد، این فراگیر نیست، چون خیلی از موجودات هستند که نه قابلن نه غیر قابل و معنی سلم ملکه. که قبول الخرق و الالتیام و عدم قبول ما، که این عدم عدم ملکه نباشد، نقیض باشد، به معنی سلب یعنی نقیض، نه معنی عدم ملکه. اگر عدم ملکه باشد غرض علمی دارد، ولی دوتایی جامع فراگیر همه نیستند. اگر معنی سلب ایجاب باشد، دوتایی فراگیرند ولی غرض علمی تعلق نمیگیرند. خب و من هایی که از تمهلات این است که ان المراد به تقابل ما هو اعم من ان یکون به ذات او بالعرض. ما گفتیم او یا مقابلش همه را شامل بشود. شما گفتید که اگر منظورتون مقابل مصطلح است، تقابل مصطلح است، وجوب امکان را شامل نمی شود. ما میگیم چرا وجوب امکان شامل می شود؟ ما میگوییم منظور از تقابل همون معنای مصطلح است که منحصر در چهار تاست. به شما گفتید اگر منظور از این تقابل تقابل مصطلح باشد، وجوب امکان که با هم تقابل ندارن. ما میگیم وجوب امکان با هم تقابل دارن، منتها تقابل مصطلح دو تا مصداق دارد، یک مصداق به ذات دارد، یک مصداق به العرض. وجوب با امکان همون تقابل مصطلح را دارن، یعنی سلب و ایجاب را دارن، منتها سلب یه وقتی به صورت وجوب و لا وجوب ذکر می شود که وجوب امر ثبوتی است، لا وجوب امر عدمی. یه وقت مصداق بالعرض لا وجوب مطرح است، امکان مصداق بالعرض لا وجوب است. پس وجوب و لا وجوب تقابلشون به ذات است. این لا وجوب بر امکان صادق است، وقت اون امکان مصداق بالعرض لا وجوب است، قهرن تقابل بالعرض پیدا می شود، یعنی همون معنای تقابل معهود در اینجا صادق است بالعرض، نه تقابل یعنی مطلق المنافات. به منها ان المراد به تقابل همون تقابل مصطلح است، لذا اشکال که شما گفتید پس وجوب و امکان که مقابل هم نیستن وارد نیست، برای اینکه وجوب و امکان مقابل همان همون تقابل مصطلح، منتها اهم از این که به ذات باشد یا بالعرض. امن ان یکون به ذات او بالعرض. و بین الواجب و الممکن که در فلسفه بحث است، همون تقابل معهود هست منتها بالعرض. تقابل معنی مطلق منافات نیست که شامل خیلی از چیزها بشود، همون معنای معهود مراد است، منتها معنای معهود دو تا مصداق دارد، یا به ذات بالعرض. کما بین الوحدت و الکثرت. در وحدت و کثرت تو کتاب های عقلی ملاحظه فرمودید که اونجا تقابل هست، تقابل بالعرض هست، مقابل هم هستن. شی یا یقبل القسمه میشه کثیر، یا لا یقبل القسمه میشه واحد. این واحد مصداق مقابل الکثیر است، کثیر قابل للقسمه و واحد لیس بقابل للقسمه. تقابل بین وحدت و کثرت گفتن بالعرض است. خب مرحوم آخون میفرمان این توجیه کافی نیست، و قفل و ان صدق ها به هذا المعنا، صدق مقابله به این معنا، علل احوال الخاصه، چون احوال خاصه هم مصداق بالعرض تقابل مقابله دیگران دیگر، یعنی احوال مخصوص به واجب یک وصفی دارد، نقیض اون وصف بر احوال مختص به جوهر صادق است، بر احوال مختص به عرض صادق است. یعنی احوال مختص به جوهر مصداق بالعرض نقیض احکام مخصوص به واجب است. و غفلوا عن صدق مقابله به این معنا علل احوال الخاصه. خب ثم مرتکبوا فی رفع الاشکالات تمهلات شدیده منها کذا منها کذا الى غیر ذلک من التکلفات و التاسفات البارده. ملاحظه فرمود قبلا عرض شد به اینکه اسفار خود مرحوم آخون هر جا دارد حرف میزند، مطلبش به مراتب بیش از عبارت هاست، یعنی باید خیلی حرف زد تا اصل مطلب معلوم بشه. اما اونجا که سخن متکلمین را در نقل میکند، یا همون اندازه که حرف زد همون اندازه مطلب دارد، یا کمتر از اون اندازه که حرف زد مطلب دارد. یکی از جاهایی که بالاخره حرف و مطلب تا حدودی به اندازه هم است همینجاست، یا حرف بیش از مطلب است. اما حالا میپردازم به فرمایش خودشون، میفرمان به این که این یک حلقه پیوندی است بین امر، بین مقام اول و مقام ثانی. فرمود به این که اینها هم در تبیین مسائل فلسفه لنگ شدن، هم در تبیین مسائل سایر علوم لنگن. چرا؟ برای این که موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتی برشون روشن نشد. ما میگوییم که موضوع فلسفه الموجود است. هر علم برای خود یه موضوعی دارد. محمولات فلسفه چیزی است که هیچ رابطه‌ای بین اونها و بین الموجود نباشد. مستقیما این محمول بیاد به جدار موضوع بخورد، بعد این موضوع کوچک میشه. ممکن است در دستگاه‌های ذهن مفاهیمی کنار الموجود قرار بگیرد، اما هیچ کدام اون الموجود رو کوچک نمی‌کند. مثلا همون سیر مفهومی که ما می‌کنیم، میگیم الموجود و اما واجبون و اما ممکن، بعد میگیم الموجود و ممکن اما جوهرون و اما عرض. حالا این معنی در باره عرض بحث کنید تا نسبت به جوهر روشن بشه، چون بنابرای که جوهر جنس عالی نباشد این مسئله بازتر است، مثل عرض. بنابرای که جنس عالی باشد یه مقداری ابهام دارد. خب الموجود و ممکن اما جوهرون و اما عرض، الموجود و عرضی وجه که عرض است، اما کمان و اما کیفان و اما کذا و اما کذا و اما کذا. همه این محمولات مستقیما دو دامن الموجود می نشیند بدون اینکه این الموجود قیدی گرفته باشد. ولی اگر خواستیم بگوییم که الموجود اما هارون و اما بارد، موجود یا سرد است یا گرم، موجود یا سنگین است یا سبک، موجود یا متحرک است یا ساکن، می بینیم این محمولات خواب اون را ندارن که با این موضوع تماس بگیرن و این موضوع مستقیما او را قبول نمی کند. این گیرش چیه؟ گیرش اینه که این محمول هرگز با خود موجود کار ندارد. اگر با موجود کار داشته باشد باید در خیلی از جاها باشه. این موجود باید یه غیری بخوره، بگیم الموجود المتکمم، الموجود المادی، تا اون حرکت و سکون یا اون حرارت و برودت به اون غیدش اصابت بکنه. گرچه این معنا بنابر تباین وجودات بهتر درک می شود، یعنی آسون تر درک می شود، ولی بنابر مسئله تشکیق دقیق تر درک می شود. حالا شما سخن رو بگذارید رو مبنای باطلی که مشائین دارن که وجودات حقاق متباین هستن. وقتی که یک قید متباینی آمد الموجود رو محدود کرد شده جسم، حالا می شود بحث کرد که الموجود اما متحرکن و اما ما ساکنون. چرا؟ چون این حرکت و سکون مال اون مادیتش است، مال جسمیتش است، نه مال هستی او. یعنی هستی وقتی جسم شد، این هستی معین یا ساکن است یا متحرک. لذا در فلسفه نمیشه بحث کرد الموجود اما متحرکن و اما ساکن، دو دید اونها، یا الموجود اما هارن و اما بارد، دو دید اونها. گرچه مرحوم صدر متعلین آمده است موضوع رو دستکاری کرده، دقیق کرده که خیلی از چیزها که تا دیروز راه نداشتن حالا راه دارن، اما نیامده این مسئله موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتی ای رو عوض بکنه. این عوض نکرد. نیامد تفسیر عرض ذاتی رو عوض بکنه. نیامد. نیامد رابطه عرض و معروض عوض بکنه. نه، این کار نکرد. آمده موضوع رو توسعه داد. اومد خیلی از مسائل که در فلسفه نمی گنجید در فلسفه می گنجد. دیگران هرگز نمی توانستند مسئله حرکت و سکون رو در الهیات فلسفه مطرح کنند. مرحوم صدر متعلین که آمد حرکت جوهری قائل شد، گفت حرکت نه همه وجود است، مال جسم نیست، مال هستی است. لذا از حرکت و حرکت جوهری در فلسفه اولا بحث کرد. دیگران نتوانستند مسئله نفس را در الهیات بحث کنند، لذا حتی مرحوم سبزواری در طبیعیات منظوم از نفس بحث کرده است. و ها کذا و ها کذا. از نبوت به عنوان که جد شؤون مسائل نفسی است در طبیعیات بحث کردن، اما ایشون آمدن چون موضوع را توسعه داد خیلی از بیگانه ها آشنا شدن. این کار را ایشون در همون الهیات شفا، در حاشیه الهیات شفا، فرمود ما این کار را کردیم هم برای اینکه برهان ما را به این سمت کشون، هم برای اینکه یک فیلسوف نیازمند نباشد در مسائل جزئی از صاحبان علوم جزئی مبادیش استمداد کند. میفهمد و انت اذا تذکرت ان اقسام الحکمت الالهیه ما یبحثو فیها ان العوارض ذاتیته للموجود المطلق بما هو موجود مطلقون. یعنی چی؟ ای العوارض التی لا يتوقف عروضها للموجود، که عارض الموجود بشود، که الموجود موضوع فلسفه است نه الوجود. اگر بخواد عارض الموجود بشود، لا يتوقف على ان يسير اون الموجود تعلیمیا، نظیر جفت و تاق زوج و فرد. اگر بخواد عارض الموجود بشود، ما نمیتوانیم بگیم الموجود به ماه و موجود یا جفت است یا تاق. باید این ریاضی بشود، الموجودو اذا صار عددن، الموجود العددی یا جفت است یا تاق. این میشه تعلیمی. او طبیعیان مثل الموجودو به ماه و موجود حرارت و برورت ندارد. الموجودو اذا صار جسمن طبیعیان این یا گرم است یا سرد. اگر این کار کردید، لستغنیت عن هذه التکلفات و اشباهها، از این تکلفات میرهید. از به ملاحظت هذه الحیثیه فی الامر العام، امور عامه، یعنی اینکه تنگاتنگ ارتباط با الموجود داشته باشن، مستقیم با او رابطه داشته باشن، گرچه کوچکتر از او باشن. تنها معیار آن است که بین این محمول و موضوع هیچ بیگانی نیاید، گرچه این محمول کوچکتر از موضوع است ولی میره به دامن او. همین، تا به دامن او نرفت محمول او نیست. اگر با اون موضوع رابطه داشت و به دامن او ارتباط داشت، از محمولات اصول از او کوچکتر باشد. اگر این کار کردید، مع تغییده، این نکته را باید در نظر بگیرید که بکنه من نعوت الکلیه، جز مفاهیم باشد، نه جز ذوات، برای که ما جز در محمولات سخن میگوییم و ذات جز موضوع است نه جز محمولات، باید جنبه نعتی داشته باشد. این رو چرا میگیم لیخ رجال بحثو عن الزباد، که این تو پرانتز است. خب باید تغییر بکنیم به این قید که از نعوت باشه، جز مفاهیم باشد، نه تغییر بکنیم به این اونچه که در مواقف امثال زالک آمده است، به ما لا یختصو به قسم من الموجودات کما توهمه، که این تعریف اول بود که مقید کردن به قسم به ما لا یختص. اگر این کار رو بکنی، یندفع از این نقوز و یتم تعریف و سالمن عن الخلل و الفساد. این خلاصه سخن در مقام اول. حالا این رو که خوب تحلیل میکنید، معلوم میشود که مرحوم آخوند این حلقه رو، یعنی این بس مطلب رو دوباره گفته که بین مقام ثانی و مقام اول یه پیوندی بخورد، که هم مقام اول تامین بشه هم مقام ثانی. مقام ثانی هم که حالا حتما پیش مطالعه میفرمود، مشخص میشود که تحیل دیگران در محمولات سایر علوم است نه در موضوع سایر علوم. الحمدلله رب العالمین. دو ازا سار جسمن طبیعیم این یا گرم است یا سرد. اگر این کار کردید، لستغنیت عن هذه التکلفات و اشباهها، از این تکلفات می رهید. از به ملاحظت هذه الحیثیه فی الامر العام، امور عامه، یعنی اینکه تنگاتنگ ارتباط با الموجود داشته باشن، مستقیم با او رابطه داشته باشن، گرچه کوچکتر از او باشن. تنها معیار آن است که بین این محمول و موضوع هیچ بیگانی نیاید، گرچه این محمول کوچکتر از موضوع است ولی میره به دامن او. همین، تا به دامن او نرفت محمول او نیست. اگر با اون موضوع رابطه داشت و به دامن او ارتباط داشت، از محمولات اصول از او کوچکتر باشد.